با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه، ادامه فصل 32. در تثنیه فصل 32 آیه 3 می‌خوانیم: نام خداوند را ستایش خواهم کرد و قوم او عظمت وی را وصف خواهند نمود. ادبیات امروز دنیا خیلی کم درباره خدا و یا نیکویی او میگوید. معمولا اگر هم نام خدا استفاده شود، بیهوده و بیتوجه به کار برده می شود. تثنیه فصل 32 آیه 4 میگوید: خداوند همچون صخره ای است و اعمالش کامل و عادل. اوست خدای امین و دادگر، از گناه مبرا و با انصاف. میبینید که این سرود درباره صخره یا راک در زبان انگلیسی است. کلمه صخره 7 بار در این سرود تکرار شده است. خداوند عیسی مسیح به عنوان صخره نامیده شده است. در اول پتروس فصل 2 آیه 6 عیسی سنگ زاویه است. اعمال او کامل و بی‌نقص هستند. این سرود چقدر خدا را جلال می‌دهد و او باید امروز در زندگی هر یک از ما جلال یابد. در تثنیه فصل 32 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: قوم او فاسد شده باعث ننگ او گشتند. آنها دیگر فرزندان او نیستند، بلکه قومی هستند کجرو و متمرد. ای قوم احمق و نادان، آیا این چنین از خدای خود قدردانی می کنید؟ آیا او پدر و خالق تو نیست؟ آیا او نبود که تو را به وجود آورد؟ خدا پدر قوم اسرائیل است چون او را به وجود آورد. در اینجا خدا درباره نجات سخن نمی گوید. به عبارت دیگر، خدا پدر همه ملت هاست چون او انسان‌ها را خلق کرد. وقتی که خدا آدم را درست کرد، او پسر خدا نامیده شد. اما آدم گناه کرد. بعد از آن هیچ کدام از فرزندان نسل آدم پسر خدا نامیده نشدند، مگر اینکه به وسیله ایمان به خداوند عیسی مسیح فرزندان خدا نامیده شوند. همه انسان‌ها و خانواده‌های بشری به عنوان نسل فریبکار و نادرست و ملت احمق به تصویر کشیده شدند. اکنون به یک قسمت عالی در این سرود درباره نیکویی خدا می رسیم که در آیات 7 الی 14 می باشد. در تثنیه فصل 32 آیه 7 الی 9 می خوانیم: روزهای گذشته را به یاد آر، از پدران خود بپرس تا به تو بگویند، از ریش سفیدان سوال کن تا به تو جواب دهند. خدای متعال زمین را بین قوم ها تقسیم کرد و مرزهای آنها را تعیین نمود، ولی قوم اسرائیل را برگزید تا ملک او باشد. آیه 8 غیرعادی است. تا کنون یک توضیح قانع کننده درباره آن نشنیدم. تمام ملل جهان بر طبق تعداد فرزندان اسرائیل محاسبه شدند. به عبارت دیگر، تمام مرزها و محدودهایی که ملل زندگی می کنند بر اساس تعداد اسرائیلی ها مرتب شدند. این مطلب امروز هم به بررسی و تحقیق نیاز دارد. این موضوع توضیح می دهد که چرا قوم یهود و سرزمینش حساس ترین مکان روی زمین است. در تثنیه فصل 32 آیه 10 می‌خوانیم: او اسرائیل را در بیابان خشک و سوزان یافت، او را در بر گرفت و از او مراقبت کرد و مانند مردمک چشم خود از او محافظت نمود. به مدت 40 سال در آن بیابان بزرگ، در آن بیابان هولناک و بی حد و مرز، خدا قومش را به پیش برد و از آنها مراقبت کرد. چرا؟ چون آنها مانند مردمک چشم خدا بودند. چه اصطلاح زیبایی! اکنون به یکی از باشکوه ترین قسمت‌های کلام می‌رسیم. در تثنیه فصل 32 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: درست مانند عقابی که جوجه‌هایش را به پرواز در می‌آورد و بال‌های خود را می‌گشاید تا آنها را بگیرد و با خود ببرد، او قوم خود را خودش رهبری نمود و هیچ خدای دیگری با وی نبود. وقتی که بچه عقاب باید بالهایش را باز کند و آماده پرواز شود، دوست دارد که در لانه مانده مادر و پدرش غذای روزانش را بیاورند و شب انگام هم از او مراقبت کنند. اما روزی میرسد که عقاب مادر بچه هایش را از صخره بیرون آورده و هول میدهد و آنها مجبور میشوند که بالهایشان را باز کنند. اما تصور کنید اگر بچه عقابی نتواند آن کار را انجام دهد، عقاب مادر با آن بالهای باشکوهش به زیر بچه عقاب پریده او را بر آنها می‌گذارد و دوباره به روی صخره برمی‌گرداند و برای چند روز دیگر هم به او غذا می‌دهد و بعد دوباره با او تمرین می‌کند. خدا هم به همین نحو از خاصان خود مراقبت می کند. خدا بعضی وقتها ما را به بیرون از لانه هل می دهد، نه به خاطر اینکه ما را دوست ندارد، بلکه به خاطر اینکه می خواهد ما یاد بگیریم. او می خواهد یاد بگیریم که برایش زندگی کنیم. این مطلب یک توضیح عالی از نیکویی خداوند می باشد. در تثنیه فصل 32 آیه 15 می خوانیم: اما بنی اسرائیل سیر شده، یاغی گشته، فربه و تنومند و چاق شده، خدایی را که آنها را آفرید ترک نمود و صخره نجات خود را به فراموشی سپردند. یشورون نام دیگری برای اسرائیل است. بنی اسرائیل سیر شده، یاغی شدند. این دقیقاً تصویری از جوامع ثروتمند امروزی می باشد و چقدر افراد در این جوامع شکایت می کنند و حتی مسیحیان هم با آنها هم عقیده می شوند. بنی اسرائیل سیر شده، یاغی گشتند، فربه و تنومند و چاق شده، یعنی اینکه قوم چاق می شوند. وقتی که در خوشی بودند فکر می کردند که دیگر نیازی به صخره ندارند. در تثنیه فصل 32 آیه 16 الی 18 می خوانیم: آنها با بت‌پرستی قبیح خود خشم و غیرت خداوند را برانگیختند. به بت‌ها که خداوند نبودند قربانی تقدیم کردند، به خدایان جدیدی که پدرانشان هرگز آنها را نشناخته بردند، خدایانی که بنی اسرائیل آنها را پرستش نکرده بودند. آنها خدایی را که صخره‌شان بود و ایشان را به وجود آورده بود فراموش کردند. در بخش بعدی، یعنی در آیات 19 الی 25، داوری خدا بر قوم را می‌بینیم. در تثنیه فصل 32 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: وقتی خداوند دید که پسران و دخترانش چه می‌کنند، خشمگین شد، از آنان بیزار گشت. او فرمود: آنها را ترک می‌کنم تا هر چه می‌خواهد بر سرشان بیاید، زیرا که آنها قومی یاغی و خیانتکار هستند. خدا میگوید که خود را از آنها مخفی خواهد کرد. او خود را بر آنها آشکار نخواهد ساخت. در بخش بعدی از آیات 26 الی 42 آرزوی خدا برای قوم را میبینیم. در تثنیه فصل 32 آیه 26 الی 27 میخوانیم: میخواهم آنها را به کلی هلاک کنم، به طوری که یاد آنها نیز از خاطره ها محو گردد. ولی فکر کردم که شاید دشمنان بگویند قدرت ما بود که آنها را نابود کرد، نه قدرت خدا. خدا میگوید که بنی اسرائیل را به کلی پراکنده می ساخت اگر از خشم دشمنان بر علیه آنها نگران آنان نمی بود. خدا میگوید نمی خواهد دشمنان قوم را اذیت کرده یا هلاک کنند و این دشمنان بگویند که قدرت ما بود که آنها را نابود کرد، نه قدرت خداوند. در تثنیه فصل 32 آیه 28 الی 31 می‌خوانیم: اسرائیل قومی است نادان و بیفهم. ای کاش شعور داشت و می‌فهمید که چرا شکست خورده است. چرا 1000 نفرشان از 1 نفر و 10000 نفرشان از 2 نفر شکست خوردند. زیرا صخره ایشان را به دست دشمن تسلیم نموده بود. حتی دشمنانش نیز می‌دانند که صخره‌شان مانند صخره اسرائیل نیست. چه تصویری در اینجا داریم؟ خدا برای قومش آرزو می‌کند. او می‌خواهد که آنها را آزاد کند. حال به قسمت نهایی سرود می‌رسیم. تمامی ملل جهان همراه با قوم اسرائیل برکت خواهند یافت. در تثنیه فصل 32 آیه 43 می‌خوانیم: ای قوم ها، با قوم خداوند شادی کنید، زیرا او انتقام خون بندگانش را خواهد گرفت. او از دشمنان خود انتقام خواهد گرفت و قوم و سرزمین خود را از گناه پاک خواهد ساخت. در اینجا سرود با شکوه موسی پایان می‌یابد. در تثنیه فصل 32 آیه 44 الی 45 می‌خوانیم: موسی و یوشع کلمات این سرود را برای قوم اسرائیل خواندند. آخرین دستورات موسی. در تثنیه فصل 32 آیه 46 الی 47 می‌خوانیم: موسی به قوم گفت: به سخنانی که امروز به شما گفتم توجه کنید و به فرزندان خود دستور بدهید تا به دقت از تمام قوانین خدا اطاعت کنند. زیرا این قوانین کلماتی بی ارزش نیستند، بلکه حیات شما هستند. از آنها اطاعت کنید تا در سرزمینی که در آن طرف رود اردن تصرف خواهید کرد عمری طولانی داشته باشید. و دوباره اینکه سکونت آنها در سرزمین موعود و تصرف آنان وابسته به اطاعت آنها می باشد. تثنیه فصل 32 آیه 48 الی 52 ادامه می دهد: همان روز خداوند به موسی گفت: به کوهستان عباریم واقع در سرزمین موآب مقابل اریها برو. در آنجا بر کوه نبو برای و تمام سرزمین کنعان را که به قوم اسرائیل می دهم ببین. سپس تو در آن کوه خواهی مرد و به اجداد خود خواهی پیوست، همانطور که برادرت هارون نیز در کوه هور درگذشت و به اجداد خود پیوست. زیرا هر دو در برابر قوم اسرائیل کنار چشمه مریبه قادش واقع در بیابان سین حرمت قدوسیت مرا نگاه نداشتید. سرزمینی را که به قوم اسرائیل می دهم در برابر خود خواهی دید، ولی هرگز وارد آن نخواهی شد. موسی کسی که شریعت را اعلام کرد و شریعت را آورد، خود اجازه ورود به سرزمین موعود را ندارد. قانونمداری در واقع یک مانع است. شریعت آشکار کننده گناهان است و نپاک کننده گناهان. شریعت نمیتواند نجات دهد. شریعت نمیتوانست موسی را وارد سرزمین موعود کند. شریعت ما را نیز نمیتواند وارد بهشت پربرکت خدا کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 32 در کتاب تثنیه به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 33 توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 33. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آخرین برکات موسی برای قبیله های قوم اسرائیل. آخرین کاری که موسی در بین مردم انجام داد این بود که قبل از مرگش تمام قوم را به گرد خود جمع کرده آنها را برکت دهد. تثنیه فصل 33 آیه 1 میگوید: این است برکتی که موسی مرد خدا قبل از مرگش به قوم اسرائیل داد. ابتدا با قبیله رعوبین شروع میکند. در تثنیه فصل 33 آیه 6 میخوانیم: موسی درباره قبیله رعوبین چنین گفت: رعوبین زنده باشد و نمیرد و افراد قبیلهش کم نشوند. موسی دعا میکند که قبیله رعوبین هرگز از اسرائیل ریشه‌کن نشود. تثنیه فصل 33 آیه 7 ادامه میدهد و درباره قبیله یهودا گفت: ای خداوند، صدای یهودا را بشنو، او را با قومش متحد گردان، او را در مقابل دشمنان یاریده تا بتواند از خود دفاع کند. یهودا یک قبیله سلطنتی است که مسیح از میان آنان خواهد آمد. در تثنیه فصل 33 آیه 8 و آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: درباره قبیله لاوی گفت: ای خداوند، اوریم و تومیم خود را به خاندان امین خود سپردی. تو ایشان را در مسا آزمودی و در کنار چشمه مریبه امتحان نمودی. آنها قوانین تو را به بنی اسرائیل می آموزند و بر قربانگاه تو بخور و قربانی به تو تقدیم می کنند. ای خداوند، قبیله لاوی را برکت بده و خدمت ایشان را قبول بفرما. کمر دشمنانشان را بشکن تا دیگر بر نخیزند. این قبیله در خانواده هارون برای خدمت کهانت انتخاب شده بودند. آنها امتیاز تعلیم دادن شریعت را داشتند. قوم از طریق قبیله لاوی برکت خواهد یافت. برکت از طریق قبایل یوسف که افرایم و منسی هستند خواهد آمد. یک برکت بسیار جالب در آیه 24 در تثنیه فصل 33 آیه 24 است که می‌خوانیم: درباره قبیله عشیر چنین گفت: عشیر بیش از قبایل دیگر برکت یافته است، در میان برادرانش محبوب باشد و سرزمینش از محصول زیتون غنی گردد. خیلی جالب است که چند سال پیش یک انشعاب لوله نفت از سرزمین عشیر وارد قسمت شمالی کشور اسرائیل شد و مورد استفاده قرار می گیرد. در تثنیه فصل 33 آیه 26 الی 29 می خوانیم: ای اسرائیل، خدایی مانند خدای تو نیست. او با شکوه و با جلال بر ابرهای آسمان سوار می شود تا به کمک تو بیاید. خدای ازلی پناهگاه توست و بازوان ابدی او تو را محافظت خواهد کرد. او دشمنانت را از مقابل تو خواهد راند و به تو خواهد گفت که آنها را هلاک کنی. پس اسرائیل در امنیت ساکن خواهد شد. او در سرزمینی زندگی خواهد کرد که پر از قله و شراب است و از آسمان آن شبنم بر زمین می بارد. خوشا به حال تو ای اسرائیل، زیرا هیچ قومی مثل تو نیست، قومی که خداوند آن را نجات داده باشد. خداوند سپر و شمشیر توست، او تو را کمک می کند و به تو پیروزی می بخشد. دشمنانت در مقابل تو به زانو در خواهند آمد و تو ایشان را پایمال خواهی نمود. واقعا چقدر عالی می شد اگر قوم اسرائیل از خدا اطاعت می کردند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 33 در کتاب تثنیه پایان می‌یابد و اکنون به بررسی فصل 34 می‌پردازیم. کتاب تثنیه فصل 34. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مرگ موسی. سوال اینجاست که آیا موسی خود درباره مرگش نوشت؟ احتمالاً بله. خداوند به او گفته بود که خواهد مرد. من به عنوان کشیش کلیسا مراسم عزاداری را برای افرادی برگزار کردم که جز به جز درباره چگونگی اجرای مراسم خاکسپاری خود نوشته بودند. البته مفسرین زیادی نیز بر این عقیده هستند که این قسمت بخشی از کتاب یوشع است. می تواند اینطور نیز باشد، چون در اصل کتاب مقدس مانند کتابی که الان در دسترس داریم بخش بندی نبوده است. عهد عتیق بر تومار به طور پیوسته به دنبال یکدیگر نوشته شده بود. پس احتمالاً این بخش باید شروع کتاب یوشع بوده باشد. در تثنیه فصل 34 آیه 1 الی 6 می‌خوانیم: آنگاه موسی از دشت موآب به قلعه پیشگاه در کوه نبو که در مقابل اریحاس رفت و خداوند تمامی سرزمین موعود را به او نشان داد، از جلعاد تا دان تمام زمین قبیله نفتالی، زمین‌های قبیله‌های افرایم و منسی، زمین قبیله یهودا تا دریای مدیترانه، صحرای نگب و تمام ناحیه دره اریها، شهر نخلستان تا سوغر. خداوند به موسی فرمود: این است سرزمینی که من به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده دادم که به فرزندانشان بدهم. اکنون به تو اجازه دادم آن را ببینی، ولی پایت را در آنجا نخواهی گذاشت. بنابراین موسی خدمتگزار خداوند، چنان که خداوند گفته بود، در سرزمین موآب درگذشت. خداوند او را در دره‌ای نزدیک بیت فقور در سرزمین موآب دفن نمود، ولی تا به امروز هیچ کس مکان دفن او را نمی داند. چرا مکان دفن موسی نامشخص است؟ چون که موسی در واقع از قبر بلند کرده شد و وارد سرزمین موعود شد. به یاد دارید که خداوند عیسی مسیح در هنگام تبدیل هیئت بر کوه موسی و الیاس را ملاقات کرد که با او درباره نزدیک شدن مرگش حرف می زدند. پس می بینید که موسی در واقع به سرزمین موعود رسید. شریعت نمی توانست موسی را وارد سرزمین موعود کند، اما خداوند عیسی مسیح این کار را برای او کرد. تثنیه فصل 34 آیه 7 الی 8 می گوید: موسی هنگام مرگ 120 سال داشت، با وجود این هنوز نیرومند بود و چشمانش به خوبی می دید. قوم اسرائیل 30 روز در دشت‌های موآب برای او عزاداری کردند. یک بار دیگر این سؤال را بپرسم که چرا کسی از محل قبر موسی خبر ندارد؟ در ابتدا باید گفت که شیطان دوست نداشت که موسی در هنگام تبدیل هیئت عیسی ظاهر شود. خدا شخصاً خاک سپردن موسی را انجام داد. شاید به نظر ما این نوع مرگ مرگی در تنهایی و از نوع بیکس و کار باشد. در ترجمه این طور نوشتن که او با بوسه خدا جان داد. توصیف زیبایی است که فکر می کنم خدا موسی را بوسید و موسی به خواب فرو رفت. یک تصویر دوست داشتنی در اینجا می بینیم. کتاب تثنیه با غم به اتمام می رسد. اما در کتاب یوشع همگام با بنی اسرائیل وارد سرزمین موعود خواهیم شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب تثنیه به پایان می رسد. همانطور که مشاهده کردید، می توان کتاب تثنیه را به کتاب محبت و اطاعت عنوان داد. دیدیم که خدا در این کتاب به قوم اسرائیل یادآوری کرد هرگاه خدا را دوست داشته و از اوامر او اطاعت کنند، برکت خداوند در زندگی آنان و در سرزمینشان جاری خواهد شد. اما نااطاعتی و بی‌توجهی آنان به خداوند، تنبیهات و مجازات و داوری خدا را برای آنان همراه خواهد داشت. این حقیقت برای ما نیز درسی بسیار مهم دارد. هر یک از ما ایمانداران و پیروان عیسی مسیح بایستی هر روزه در محبت و اطاعت خداوند رشد کنیم، اگر حقیقتاً پیرو راستین او بوده و خواهان انجام اراده نیکوی او در زندگی خود هستیم. امیدواریم که شما شنونده عزیز بیاموزید که هر روزه با خداوند راه رفته و به او نزدیکتر شوید. در برنامه آینده مطالعه و بررسی کتاب اعمال رسولان در عهد جدید را شروع خواهیم کرد و از شما دعوت می‌کنیم که با ما در مطالعه و بررسی این کتاب نیز همراه باشید تا با یکدیگر شاهد اعمال رسولان عیسی مسیح و پیشرفت کلیسای اولیه باشیم. مطمئناً آموختن درس‌های با ارزش کتاب اعمال رسولان به پیشرفت و رشد کلیسای امروزی نیز کمک زیادی خواهد کرد و همه ما از نمونه و الگوی رسولان مطالب زیادی خواهیم آموخت. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.